ساعت 11 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گزارش بانک مرکزی میگوید بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی 77% رشد کرده است. مجلس و دولت 15 طرح حکومتی با هدف کنترل اوضاع اجتماعی را ارائه دادند. الناز محمدی روزنامه‌نگار با قرار وثیقه آزاد شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. آمارهای جدید بانک مرکزی از جهش چشمگیر بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور و اجیری نقدینگی خبر می‌دهد. بر اساس گزارشی که بانک مرکزی ایران روز یکشنبه منتشر کرد، بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور در 8 ماهه امسال نسبت به دور مشابه پارسال 77% رشد کرده. از آمارهای بانک مرکزی برمی‌آید که دولت ابراهیم رئیسی استقراض چشمگیر از بانک مرکزی را به صورت غیر مستقیم از طریق نظام بانکی ادامه داده، موضوعی که به جهش پایه پولی و نقدینگی منجر شده که مهمترین عامل تورم است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال بیش از 51% رشد داشته و این رشد برای اقلام خوراکی بیش از 70% بوده است. روزنامه شرق گزارش داد از شروع اعتراضات زن زندگی آزادی، مجلس شورای اسلامی و دولت ابراهیم رئیسی و دیگر نهادها 15 طرح و برنامه را با هدف تشدید محدودیت‌های شهروندی و کنترل اوضاع اجتماعی ارائه کردند. بر اساس این گزارش، از این 15 طرح که اغلب آنها در دست تدوین هستند، موضوع 7 مورد مربوط به حوزه زنان و افزایش محدودیت‌های مربوط به حجاب اجباری است. در طرح جدید ویژه حجاب اجباری، زنان و دختران ابتدا اخطار دریافت می‌کنند و در صورت تکرار عدم رعایت حجاب اجباری، کارت ملی آنها مسدود خواهد شد تا جریمه آن را بپردازند. موضوع 6 طرح دیگر نیز افزایش محدودیت‌های مرتبط با آزادی بیان و فعالیت در فضای مجازی عنوان شده که به گفته حقوقدانان اغلب این طرح‌ها اساس حقوقی درستی ندارند. گزارش‌ها از ایران حاکی است که الناز محمدی روزنامه‌نگار و خواهر اله محمدی دیگر روزنامه‌نگار زندانی که از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز گزارش تهیه کرده بود، روز یک شنبه با قرار وثیقه آزاد شد. این روزنامه‌نگار روز 16 بهمن به بازپرسی دادسرای اوین احضار شده بود، اما هنگام مراجعه به دادسرا بازداشت و به بند 209 اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می‌شود منتقل شده. به گفته فؤاد اوکتای، معاون اول رئیس جمهوری ترکیه، اداره رسیدگی به جرایم زلزله وزارت دادگستری ترکیه تاکنون 131 نفر را به ظن کوتاهی در انجام مسئولیت قانونی و فنی در احداث ساختمان در مناطق زلزله زده و در 10 استان جنوبی این کشور شناسایی کرده و چند نفر از آنها نیز دستگیر شدند. پیش از زلزله، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده بود که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که قرار بود خرداد ماه به صورت آزاد برگزار شود، حدود یک ماه زودتر و در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. در همین زمینه با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و کارشناس امور ترکیه گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که افشای فساد در دولت ترکیه در این روزهای بحرانی چه تأثیری بر انتخابات ترکیه دارد؟
با توجه به شرایط پیش اومده و حادثه دلخراش زلزله‌ای که در ترکیه شاهدش هستیم، طبیعتاً هر کسی رو تحت تاثیر قرار داده و حتی جامعه سیاسی ترکیه رو هم تحت تاثیر قرار داده. و علی رغم اینکه قرار بوده که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در تاریخ شما هم بهش اشاره کردیم برگزار بشه، به نظر میرسه با توجه به تصمیماتی که دیروز آقای اردوغان انجام داد، حتی دانشگاه‌ها را باز به صورت آنلاین ترجیح داد که ادامه داشته باشه باشه مثل دوران کووید 19، به نظر میرسه که در اون تاریخ این انتخابات برگزار نشه. این یک مورد. دومین قضیه هم این هستش که شرایط کنونی کاملا در واقع علیه اهداف آقای اردوغان پیش میره، چون با توجه به فساد اداری که شاهدش هستیم، یعنی این اتفاقی که افتاد کاملا نشون میده که دولت در این قضیه مقصر هست. بیش از 20 ساله که حکومت در دست حزب عدالت و توسعه هست و در این مدت متاسفانه بسیاری از پروژه های ساختمانی و یا حتی ساخت فرودگاه ها در دوران حکومت دوران های اردوغان انجام گرفته که تمام اینا هم اونطوری که حالا کارشناسا در میزگردهای متفاوت در تلویزیون های ترکیه بهش اشاره دارن کاملا مغایر با استانداردهای لازم بوده. مثلا همین فرودگاه هاتای ترکیه که زیر و رو شده، پیستش در واقع روی جلگه آبروفتی ساخته شده، که تمام اینا نشون میده که یک سری لاپوشانی ها و یا اهمال کاری ها و سهلنگاری هایی که صرفا به نفع حزب و انتخاباتش بوده انجام گرفته و این حوادث پیش اومده و این برخلاف انتظارات آقای اردوغان خواهد بود. و اگر بازخواسته های افکار عمومی رو در نظر بگیریم در این قضیه، طبیعتا به نفع حزب عدالت و توسعه نخواهد بود این انتخابات.
اساساً جناح‌های سیاسی از این حادثه چه بهره برداری میتونن بکنن؟
جناح‌های سیاسی خب طبیعتاً نقاط ضعف طرف‌های مقابل رو سعی می‌کنن که به دست بیارن و از اون نقطه وارد بشن و افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بدن. با اینکه حزب عدالت و توسعه از بد و وقوع این حادثه سعی کرد با جمع‌بندی قضایا و حتی یه مقدار قضیه رو به مسائل دینی سوق دادنش به نحوی از جامعه سنتی و مذهبی ترکیه بهره ببره و از روحیه اونها استفاده بکنه، منتها ما به این واقف هستیم که زلزله یه امر اجتناب ناپذیره و این رو بایستی از منظر علمی دیگه بررسی کرد، نه اینکه این رو به عنوان تقدیر الهی در نظر گرفت. که تمام اینها در ابتدای قضیه در واقع میشه گفت که به نفع آقای اردوغان بود و افکار عمومی رو سعی میکرد که جلب بکنه و موفق هم بود، منتها با توجه به نکات ضعفی که در فساد اداری که عرض کردم در سوال اولتون حالا مشهود و مشخص شده، طبیعتاً جناح‌های مخالف از جمله احزاب ششگانی که حالا به صورت اپوزیسیون در برابر آقای اردوغان قرار دارن، هر روز افشاگری های خاصی رو انجام میدن که حتی این آپارتمان هایی که ساخته شده، سایت های ساختمانی یا مجتمع های ساختمانی که مخصوصا یکی به نام باغ فردوس که معروف بود که 2 سال از قدمتش میگذشت منتها با خاک یکسان شده، تو مراسم افتتاحیه اون یکی از وزرای حزب عدالت و توسعه حضور داشته. تمام اینها فرجه شده برای احزاب مخالف آقای اردوغان که میخواد از اونها استفاده بکنه، افکار عمومی رو جلب خودش بکنه و بهره برداری بکنن در انتخابات.
اساساً وقتی بلایای طبیعی اتفاق میفته خیلی از افراد محافظه کار میشن، یعنی حفظ موقعیت موجود براشون مهمه و برخی دیگه هم انتقاد میکنن به دولت. الان در این شرایط بحرانی مردم چگونه فکر میکنن؟
طبیعتاً در این قضیه حالا قاطبه مردم، بیشتر حادثه دیده ها و حتی ساکنین مناطق مختلف دولت رو مقصر اصلی میدونن در این قضایا، چون اهمال کاری هایی که شده، در واقع دخالت هایی که میشد در سیستم مهندسی معماری و یا نظارت بر ساخت و ساز انجام نگرفته. حالا عموماً اکثر حادثه دیده ها و یا اونایی که حادثه ندیدن در تمام شهرها به این اعتقاد دارن که مقصر اصلی دولت حاکم بر ترکیه هستش.
گفتگویی بود با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و کارشناس امور ترکیه. اما در پی فراخوان‌های متعددی که در روزهای گذشته برای برگزاری تجمع جهانی علیه جمهوری اسلامی منتشر شد، ده‌ها شهر جهان شاهد حضور گروه‌های بزرگی از مخالفان حکومت ایران در روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری بود. این تجمعات همزمان با برگزاری مراسم حکومتی 22 بهمن در ایران برگزار شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، نخست ارزیابی او را درباره تأثیر تجمعات ایرانیان خارج از کشور بر روی تحولات سیاسی در داخل ایران پرسیده.
من در مورد خارج از کشور معتقد هستم خارج امتداد داخله، یعنی اصولا هر گونه تاثیرگذاری خارج از کشور باید مبتنی بر تحولاتی باشه که در درون کشور اتفاق میفته. میخوام بگم که منبع اصلی اعتراض و پایگاه اصلی اعتراض داخل کشور هستش و این خارج از کشور به اعتقاد من به علت اینکه دیاسپورای ایرانی و ایرانی مجموعه ایرانیان خارج از کشور بعد از انقلاب 57 ما شاهد یک گستردگی و یک تنوعی در ساختش هستیم، نقش مهمی رو در وقایع سیاسی اجتماعی ایران ایفا میکنه. اما من فقط میخوام روی این تاکید بکنم که تاثیرگذاری این تجمعاتی از این دست یا حرکت‌ها و اکت‌هایی که از طرف خارج از کشور صورت میگیره باید با نگاه به داخل باشه، به معنای اینکه اون ظرفیت و توان داخل رو هم در نظر بگیرن و گسست گفتمانی با نیروهای فعال داخل کشور به وجود نیاد. من در کل اینکه تظاهرات های صورت میگیره رو نشانه مثبتی از حساسیت ایرانی های خارج از کشور نسبت به کشورشون میدونم و اصولا اکت اعتراضی و هر گونه شرکت در تظاهراتی از این دست رو نشانه خوبی میدونم در مورد حساسیت اون جهان ایرانی نسبت به آنچه که در کشور میگذرد و اینا. فقط تنها ملاحظه‌ای که دارم همینه که این گسسته گفتمانی با داخل کشور به وجود نیاد، به خاطر اینکه بسیار نیروهای خارج از کشور اون مختصات میدانی رو در اختیار ندارن یا به نوعی اون نبض جریان زندگی که در ایران تداوم داره و اون حساسیت هایی که هستش یا وضعیتی که کنشگران داخل دارن رو شاید مثلا کمتر در ارتباط باشن. من میخوام بگم که این مهم باید لحاظ بشه.
آقای نجفی چطور خب حالا میشه این گسستی که شما ازش نام بردید رو بین داخل و خارج از بین برد و یک پیوندی بین این گروه ها به وجود آورد، با توجه به اینکه فراموش نکنیم در خارج یک تنوع سیاسی وجود داره که ممکنه در داخل این تنوع سیاسی وجود نداشته باشه؟
کاملا همینطوره. یعنی تنوعی که در خارج از کشور بهتره بگم که امکان ابراز بیان داره، یعنی امکان ابراز رویت پذیری و نمایش داره. این تنوع در داخل کشور به خاطر حساسیت های امنیتی و یه سر مسائل دیگه گرفته شده. یعنی در داخل کشور خب بسیار جریانات نمیتوانند به راحتی اعتراض برگزار کنند، راهپیمایی برگزار کنند. خب ما میبینیم که چطور سرکوب میشن یا مسائل اینها. آنچه که به ذهنم میرسه اینه که نیروهایی که در خارج از کشور هستند باید خودش رو با داخل تنظیم بکنن، یعنی باید به نوعی تداوم اون راه داخل باشن. اصولا هر گونه مجموعه هایی که بخواهن هویتی مستقل از نیروهای داخل برای خارج تعیین بکنن باعث اون گسسته گفتمانی میشه، یعنی باعث میشه که اون زبان ارتباطی بین نیروهای خارج از کشور و داخل از بین ببره. حالا من این رو مثلا در همین کنفرانسی هم که صورت گرفت چند روز پیش انجام شد، دو روز پیش انجام شد، مثلا در مورد مسائلی که باعث فقر گسترده مردم میشه یا مثلا مسائل تحریم های فلج کننده یا حد دخالت خارجی در این موارد اینها، من احساسم این بود یه نوع انتزاعی گرایی در برخی از این چهرهای شاخص اپوزیسیون هستش. یعنی اصولا به تأثیر نابودی اون طبقه متوسطی که قرار محرک بخش اعتراضات باشه و تأثیر این اقدام ها به نظر من یا توجهی صورت نمیگیره یا آمدانه بی توجهی صورت میگیره. این باعث میشه که سیاست صرفاً به محکوم کردن و ناله کردن و نفرین کردن منجر بشه. ما نیاز داریم که اون منطق بازی داخل کشور رو نیروهای خارج از کشور نیاز دارن که اون منطق رو درک کنن و متناسب با اون موضع بگیرن.
گفتگوی رضا جمالی رو با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی شنیدید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
وزارت خارجه چین روز یکشنبه اعلام کرد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به دعوت شی جین پینگ، همتای چینیش، از سه شنبه تا پنج شنبه به چین سفر خواهد کرد. این سفر در حالی انجام می شود که دو ماه از بیانیه جنجالی چین و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه می گذرد که با اعتراض تهران مواجه شده بود. و در خبری کوتاه، مقام‌های جمهوری اسلامی می گویند مذاکرات احیای برجام همچنان ادامه دارد. اما به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونین با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 با رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.